بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. مرحوم شیخ رحمت الله علی فرمودن که ما در بی فضولی در نفسه یه چند تا اشکال داریم، چهار تا اشکال صحبت شد. اشکال چهارم این بود که فرمودن مجاز و منشاء یکی نیست، به دلیل اینکه منشاء توش لنفسهی یعنی برای فضولی خوابیده، در حالی که بحث ما در جاییه که مجیز برای خودش داره اجازه میده و لذا مجاز و منشاء یکی نیست. احتمالاتی در پاسخ این اشکال مطرح شد. آخر شیخ نظر نهایی خودشون این شد که از راه حیثیت تقییدیه مسئله را حل کنن و بگویند که وقتی شخص میگوید من خریدم، مالک شدم، منظورش از من به معنای مالک عوضه، ولی خب مالک عوض خودش قدوانن یا اعتقادن بر شخص خودش تطبیق میکنن و اشتباهش تو همینه، در حالی که شعاره میگوید مالک، مالک سمن، اون مالک مثلا مسمن میشه، لکن مالک سمن شما نیستی، مالک سمن مجیزه، او اجازه میده و چون مالک سمن اوست، مالک مسمن هم میشه. شیخ رحمت الله علیه میفرماید که از اینجا یک اشکال دیگری که مطرح شده او را حل میتونیم بکنیم. ماجرا هم اینه، در مواردی که مشتری آگاه هست به فضولی بودن بی و میداند بایعی که اومده این کالا را به او میفروشه مالک واقعی نیست، مع ذلک سمن را تقدیم میکند به این بایع فضولی. از اصحاب علی ما حکی عنهم این فتوا رو ما داریم که فرمودند در صورتی که مالک معامله رو رد کرد و مبیع رو پس گرفت، جناب مشتری حق ندارد بیاید و ثمنی را که به بایع تحویل داده از بایع بستانه. این حق ندارد. بایع فضولی ثمنی که گرفته رفته برای باش هر کاری کرده روش جانش. و از این استدلال می کنم به این که پس معاوضه حقیقی اینجا رخ نداده. اگر معاوضه حقیقی بود اون بیع فضولی که اتفاق افتاد، اگر اون بیع فضولی معاوضه حقیقی بود، شخص مالک وقتی رد کرد باید اون معاوضه از هم میپاشید و از هم پاشیدن معاوضه معناش اینه که هر مالی برگرده به مالک قبلیش، کما اینکه میگویید شخص مالک رد کرده اون مبیعش رو پس میگیره. خب علال قاعده باید بگوییم مشتری هم می آید ثمنش رو پس می گیره، بلکه می بینیم ثمنش رو پس نگیره. پس معلوم می شود که سمن از شخص مشتری به بایع منتقل شده. سمن از مشتری به بایع واقعا منتقل شده، نه اینکه لنگ این معاوضه‌ای بوده که اجازه باید او را تصحیح میکرد و فرض نه که اجازه تصحیح نکرد و رد اومد. نه، سمن به خاطر خود تسلیت مشتری بایع را بر آن، یعنی سمن به مشتری به بایع منتقل شده از مشتری. و این خب لازمش چیه؟ لازمش اینه که اول بر اثر اون بیع فضولی و تسلیت مشتری بایع را بر سمن، شخص بایع فضولی مالک سمن می شود. لذا اگر فرض کنیم مالک رد نمی کرد، اجازه می داد، در فرض اجازه او نمی شد سمن رو بگیریم و دست مالک بدیم. کما اینکه بر اثر رد مالک سمن رو از بایع نگرفتیم به مشتری بدیم، پس طبعا در فرض اجازه هم حق نداریم سمن رو از مشتری از بایع بگیریم و به مالک بدیم. این نکتهش اینجاست. اگر رد موجب نمی شود که بایع سمن را به مشتری برگرداند، پس اجازه هم موجب آن نخواهد شد که بایع سمن را به مالک تحویل بدهد. و این معناش اینه که در فرض اجازه بیع بلا سمنه، و بیع بلا سمن هم گفتیم باطله. چرا؟ چون با ماهیت بیع منافات داره. اگه دوستان یادشون باشه بحثای نیم سال اولمون بود اشتباه نکنم، اونجا این صحبت رو داشتیم که بیع بلا سمن جایز نیست چون با ما اختزاء ماهیت بیع نمیخونه. این اشکال جدید که اینجا مطرح میشه. اشکال آقا حل شد؟ روشن شد اشکال؟ شیخ رحمت الله علیه میفرماید بیانی که ما داشتیم در مورد اون اشکال قبلی و صحبت قبلی، صحبتی که اینجا مطرح شد، این مشکل ما رو حل میکنه که مالکیت به مالک واقعی نسبت داده میشه. خب اگر بر مالک غیر واقعی تطبیق شده، بر مالک غیر واقعی تطبیق شده و با این بیانی که ما داشتیم، شخص مشتری وقتی گفته که مشتری عالم، مشتری که میداند این مال مال دزدیه، وقتی اومده گفته به بایع که من این سمن رو به تو تحویل میدم، سمن رو به تو تحویل نداده توی اون شخص حقیقی بایع فضولی، نه خیر، بلکه سمن رو به مالک این مالک واقعی مسمن و مبی تحویل داده. حالا شیخ رحمت الله علیه این پاسخ رو چند مرتبه این الان صحبت پاسخ میده به این اشکال که الان بخوانیم متن تا یه اندازه جلو بیاییم. ثم ان مما ذکرنا من ان نسبت ملک العوض حقیقتا انما هو الى مالک المعوض، اون چیزی که بحث به حقیقت ملک العوض بهش نسبت دادیم اون به مالک معوضه، به مقتضای اینکه حکم در حیثیت تقییدیه برای قیده. لکنه به حسب بناء طرفین، بناء طرفین یعنی متعاقدین که یکی فضولی است و یکی هم اصیل است. مثلا لکنه به حسب بناء طرفین الا مالکیت الغاصب للعوض منصوب الی، اینا دارن تطبیقش میکنن بر غاصب، میگوین مالک توی. نتیجهش این میشه که بله عوض رو تحویل همین بایه فضولی میدن، در حالی که در خدا نزد خداوند متعال تطبیق مالک بر این دو نفر نیست. یظهرون دفاع اشکال اشکالن آخر فی صحت البیع لنفسه. با این پاسخی اشکال دیگه ای هست در بیع لنفسه مختصن به صورت علم المشتر الاسیل، که اختصاص داره در جایی که مشتری اسیل بداند. و هو ان المشتری الاسیل اذا کان عالمن به کون البائع لنفسه غاصبن فقد حکم الاصحاب على ما حكي عنهم بأن المالك لو رد فليس للمشتري الرجوع على البائع بالثمن. که توضیح دادیم که مالک اگر رد بکنه طبق فتوای اصحاب مشتری حق نداره ثمنی رو که دو دستی تحویل بایع غاصب داده بره از بایع غاصب پس بگیره. خب از اون که این بحث رو اشتباه نکنم بله در لمعه داشتیم یا در لمعه داشتیم اشباره کنیم. خب فقط یه بحثی که اینجا وجود داره، آیا این فتوای اصحاب مربوط میشه به جایی که سمن دست بای غاصب موجود است یا مربوط میشه در جایی که او سمن رو خرجش کرده و سمن دست بای غاصب استفاده شده و تلف شده؟ اینجا یه اختلافی توش وجود داره، یه اختلافی تو اینجا وجود داره. در جایی که تلف شده باشه اشکال کمی سبکتره، بحث میره سراغ مسئله قاعده زمان و قاعده اقدام، اونجا مسئله روشن داره. اما در جایی که سمن هنوز دست بایع غاصب وجود داره خب دیگه مشکل خیلی غلیظ میشه، که اگر بی فاسد بوده معناش اینه که هیچ سبب شرعی سمن رو از مالک به بای فضولی غاصب منتقل نکرده، مالک خودش. هیچ سبب شرعی نیست که سمن رو از مشتری مالک خودش منتقل بکند به بای غاصب. خب بای غاصب مال مردم دستشه، خب اگر مال مردم دستشه چرا صاحب مال نمیتونه مال خودش رو پس بگیره؟ اگه تلف شده خب مال تلف شده، عوض مال در ذمه برادر ایشونه دیگه، چون در ذمه است مشکلی ما خیلی نداریم، در ذمه است مشکلی نداریم. میگیم آقا شما در ذمه ایشون مالی رو نداری، مال وجود نداره در ذمه بای غاصب برای شما مشتری. اما اگر مال در خارج وجود دارد، اصلا تلف نشده، همون ثمنی که تعویض گرفته همون دستشه، خب اینجا مشکل خیلی جدی تر میشه. خب این فتوایی که دادم و هازا توجیهش به اینه که کاشفان ان عدم تحقق المعاوضه الحقیقیه، این نشون میده که معاوضه حقیقی در کار نبوده. و الا لکان ردها موجب لرجوع کل عوض الى مالکه، اگر واقعا معاوضه حقیقی بوده وقتی شخص مالک واقعی مبی رد کرد باید همه چی برگرده جای خودش، هم مسمن برگرده به ملک مالک هم سمن برگرده به ملک مشتری، در حالی که چنین چیزی رو قسمت دومش رو اصحاب نمیگن. و هین اذن فاذا اجاز المالک لم یملک السمن، خب اون ورش هم مطرح میشه، اینجاش از اینجاش اشکال شروع میشه. تا اونجا فتوای اصحاب بود، از اینجا اشکالی که مبتنی بر فتوای اصحاب برای ما پیش میاد شروع میشه. و هین اذن، حالا که اصحاب چنین فتوایی رو دارن و میفرماین که در فرض رد مشتری عالم نمیتواند از بای غاصب ثمن رو پس بگیره، خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که فاذا اجاز المالک، لازمش اینه که مالک بخواد اجازم بده، لم یملک سمن، مالک سمن نمیشه، لسبق اختصاص الغاصب به، چون به مقتضای تسلیت مشتری بای غاصب را بر سمن، بای نسبت به این سمن اختصاص پیدا کرد. مالک نشده ولی اختصاص پیدا کرده، چون دیگه فتوای اصاب توجیه شمی میشه دیگه. وقتی خب از اسباب ناقله معتبر شرعی چیزی اتفاق نیفتاده، از طرفی هم میگوییم مالک واقعی سمن یعنی مشتری حق نداره مال خودش رو پس بگیره از این آدم، پناه توجیهش میشه که بگوییم فعلا اختصاص با اون بایی غاصب نسبت به این مال پیدا کرده. مثل اینکه مرتهن نسبت به این مرهونه یه اختصاص پیدا کرده، مالک راهنه ولی راهن نمیتوانه در این مرهونه تصرف بکنه. تصرفات مقید است به مرتهن، یه چیزی تقریبا شبیه به اون، از این جهت که مالک مشتریه ولی مشتری حق نداره اینو پس بگیره، با یه هر کاری خواست با این میکنه. شبیه این سرقفلی هایی که احیانا زمان ما پیش میاد که مالک دستش از مال کوتاه میشه. پس اگر اول تسلیت آمده بعد اجازه آمده، نتیجه میشه وقت که این تسلیت که صورت میگیرد بر اثر این تسلیت بای غاصب حق پیدا میکنه نسبت به این مال، و اگر مالک بعدن اجازه هم بکنه دیگه به اون چیزی نمیرسه. فیکون البیع بلا ثمن، پس بیعی که اتفاق افتاده بلا ثمن میشه، مثمن از مالک واقعی مجیز به مشتری منتقل میشه، اما ثمن از مشتری به مالک منتقل نمیشه، بلکه ثمن در ملک مشتری میماند اگرچه حق اختصاصی از مشتری سلب میشه و برای بایع فضولی ثابت میشه نه تازه برای مال. این اشکال ماست، اشکال پنجم. و لعلهذا هو البته فی اشکال العلامه فی التذکره، خب شاید اون چیزی که من رو علامه هم در تذکره بدون اینکه توضیح کافی بده یه چیزی فرموده، شاید اونم به همین برگرده. حیث قال بعد اشکال فی صحت بیع الفضولی مع جهل المشتری ان الحکم فی الغاصب مع علم المشتری اشکال، شما من در فرض المشتری ما یک اشکال زائدی داریم بعد علاوه بر فرض جهل. حالا اون اشکال در فرض المشتری چیه اینو نگفتن خودشون، ولی احتمالا همین اشکالی باشه که ما اینجا مطرح کردیم. اقول شیخ می فرماید هازل اشکال بناءن، حالا همون بناءن ها رو بگیم تا برسیم به اون اشکال. یک، بناءن علی تسلیم ما نقل عن الاصحاب من انه لیس للمشتری استرداد الثمن مع رد المالک، بنابراین که بپذیریم اون حرفی که از اصحاب نقل شده که مشتری در فرض رد مالک حق استرداد ثمن رو نده. این کلمه و بقائهی تو نسخه هایی هست، تو برخی از نسخه ها نیست. خب اگر بقائهی نباشه مناسب است با اون فتوایی که عرض کردم، خیلی از اصحاب گفتن اگر عین ثمن باقی مشتری میتونه پس بگیره، اما اگر ثمن تلف شده بایه مالک نیست، با اینکه غصبیه معامله بیهوده‌ای کرده بود، با یک معامله سوری ثمن از مشتری گرفته، ولی میفرمایند چون مشتری خودش اومده تحویل داده و تسلیف کرده، در نتیجه اگر طرف شده نمیتواند عوضش رو بگیره. خب اگر بقائهی نباشه با اون فتوای بیشتر ظاهرن اصاب، ظاهرن اون اصاب بیشترشون اینو میگن که در فرض طلب نمیشه چیزی رو از بایع غاصب پس گرفت، اما در فرض بقا میشه باید عین موجود ثمن موجود استرداد کرد. این ظاهرا اندک میشه، اینی که الان فتوای دوم گویا قائلین کمتری داره، حالا اینو من در نیاوردم ولی مجموعا مثل اینکه اینطوره با قرائن، که یک گروهی هم البته گفتن که نه حتی اگر عین سمن باقی هم باشد نمیشود استردادش کرد. اشکال عرض کردم بالا دیگه با این قول دوم خیلی جدی میشه. اشکال با این قول دوم خیلی جدی میشه. چطور باید اگر قبول کنیم این چیزی که از اصحاب نقل کردن که اینه که آقا در فرض رد مالک و نیز بقاء ثمن نمیشه استرداد کرد، اینو بپذیریم. یک. دو، و بعد تسلیم ان الوجه فی حکمهم ذلک هو مطلق التسلیم علی تقدیر رد و اجازه. اگر بگوییم علت اینکه اصحاب این فتوا رو دادن با توجه به مسئله تسلیت بوده و همون استرام بهش میگیم قاعده اقدام، با توجه به قاعده اقدام بوده علی تقدیر رد و اجازه، یعنی مالک گفته که آقا من این پولو به شما میدم، به توی دزد فروشنده به خودم میدم که پول برای شما باشه، چه رد اتفاق افتاده بیاد چه اجازه. یعنی اصلا کنهو مشتری میگوید من با مالک اصلا کار ندارم، من میخوام پول به حضرت عالی برسه و جناب مالک واقعی، بخشید با مالک واقعی، حالا من مشتری به نظرم گفتم، با مالک واقعی من اصلا کاری ندارم، مالک هرچی بگه، من قصدم اینه که توی غاصب بر این سمن مسلط بشی. لد تسلیت المراعا به عدم اجازت بین، اینطوری نیت نکرده که آقا من این پولو میدم به حضرت عالی که مالک این مسمن بشم. اگر مالک پیدا شد، مالک واقعی، و اجازه داد و مسمن به من منتقل شد، در این صورت پول باید به او برسه، حق اوست، چون مال او به من منتقل میشه، ثمنم از من باید به او منتقل بشه. اما اگر اومدیم مالکه مسمنش رو گرفت و برد و چیزی به من نرسید، من راضیم به این که برحال شما زحمت کشیدی رفتی دزدیدی، بعدم اومدی مال دزدی رو به ما به بین این همه آدم حرومخوار داری به ما برحال میفروشی، اب نداره، من دارم این پول رو به تو میدم. یعنی تسلیت مشتری بایع را بر ثمن فقط مال جایی است که رد بشه، نه در فرضی که اجازه بشه. خب ما این را هم بذاریم کنار و بگوییم که نه، تسلیت برای حالت رد و اجازه هر دو بوده، که انهو این آقای مشتری مثل همون آقای دزد یه قلچماقیه که اومدن شارع و مالک و کلن گذاشتن کنار، گفتن اصلا ما با مالک و مالکیت محترم قانونی و اصلا زدی، او رو کلن گذاشتن کنار. مشتری میگوید آقا من اصلا تو رو قبول دارم، طرف صاحبانم توی، اینو بر میدارم پولم به تو میدم، اصلا میخوام پول به او ابدا نرسه، میخوام به تو برسه. اگر فرض کنید که یک چنین حالتی بوده، اگر این دوتا حالت ها رو ما بپذیریم، دوتا دلیل ان تسلیت المراعا به عدم اجازت البی، این لا داره، تو اون یکی چاپ ها لا داره، ما با همون چاپ معنایی که میکنیم راحت تره. لد تسلیت المراعا به عدم اجازت البی با همین راحت تره. من اون لعنه رو سعی کردم این مقداری درش بیارم، خیلی سرراست نبود، حالا بازم این مقدار روش فکر میکنم، اگر تونستیم با اون نسخه لعنه هم عبارت شیخ رو یه چیزی که با قبل و بعد سازگار باشه برسانیم، حالا انشاءالله عرض میکنم، ولی فعلا اون چیزی که حالا جواب میدم این نسخه لد تسلیت المراعاست نه لعنه. شیخ رحمت الله علیه میفرماید اگر ما همه این حرفا رو بپذیریم، این اشکال زمانی پیش میاد که ما اجازه رو ناقل بدانیم. چرا؟ چون ما اون توضیحی که حقیر خدمت عزیزان در تقریر اشکال عرض کردم اشکال از اینجا شد دیگه، گفتیم اول مشتری اومده تسلید کرده بایع را بر ثمن و این تسلید یه حق اختصاصی برای بایع ایجاد کرده. حق اختصاص اول اومده، بعد مالک واقعی اومده اجازه داده. میگوییم اجازه مالک واقعی چون بعد اومده دیگه نمیتواند ثمن رو به مالک برساند، چون حق غاصب مقدم است بر حق مالک. این با قول به نقد راست، اما بنابر قول به کش وقتی مالک داره اجازه میده اون بیع فضولی سابق رو، اول که بیع شد که انه همون لحظه ثمن از مشتری منتقل شده است به مالک مثمن، و در نتیجه 30 ثانیه بعد که مشتری دست میکنه تو جیبش و ثمن رو تحویل بایع فضولی میدهد، این ثمن ملک دیگه مشتری نیست، ملک مالک مثمنه و تسدید مشتری غاصب را بر این ثمن لغوه. اول مالکیت مالک نسبت به ثمن اومده، ثمن منتقل شده از مشتری به مالک، بعد تسدید مشتری غاصب را بر ثمن پیش اومده و این تسدید لغوه و اثری نداره. روشنه دیگه. حیثو ان تسلیت المشتری در برابر قول به نقل علی الثمن قبل انتقاله الی مالک المبیع بالاجازه، توضیحش دادم، فلا یبقا مورد الاجازه، برای اجازه موردی نمیماند و معنای اجازه میشه بیع بلا ثمن، معناش میشه بیع بلا ثمن که توضیحش دادیم. و اما علی القول بالکشف فلا یتوجه اشکال اصلا، بنابرای قول بکش هیچ اشکالی پیش نمیاد، و ان الرد کاشف ان کون تسلیت المشتری تسلیت له علی مال نفسه. رد معناش اینه که وقتی مشتری داره بایع مالک بخشید مالک اومد رد کرد، مشتری که داره مال رو تحویل میده خب مال خودش رو داره تحویل جناب غاصب میده. اما اگر اجازه کرد چیه؟ اما بنابر اجازه اجازتو کاشفتون انکونهی تسلیتا لهو علا ما یملکو غیره بالعقد السابق علا تسلیت الحاصل بالاقباض، بنابر قول به کاشفیت این که جناب مشتری دست میکنه تو جیبش ثمن رو در میاره و اقباض میکند به بایع غاصب، مال خودش اقباض نمیکنه بلکه مال مالک قبلی مثمن رو اون رو داره اقباض میکنند و در نتیجه اصلا تسلیت رخ نداده. کسی اومده یه زیدی رو بر مال عمری مسلط کرده، خب جناب خالد زید رو بر مال عمر مسلط کرده، این تسلیت اثری نداره نسبت به عمر، عمر مالک این ماله و جناب زید هم نسبت به این هیچ اختصاصی پیدا نمی کن. ولذا لبلم یقبض الثمن حتی اجاز المالک اورده لم یکن للغاصب انتزاعه من ید المشتری او المالک، فرماید اگر شخص مالک ثمن مشتری اقباض نکنه ثمن رو به غاصب تا اینکه مالک پیدا بشه و این بیع اجازه بده یا رد کنه، جناب غاصب نمیتونه اینجا بیاد پر رویی بکنه و بگوید آقا پول من کو، پول من کو نداره. اگر رد کرده خب مثمن در دست همون مالکشه، مالک قبلی که رد کرده، ثمن هم که در دست غاصب هیچ، تسلیت هم که نشده، تسلیت نشده شما ادعای نمیتونی داشته باشی، حق اختصاص نداره. اگر هم اجازه کرده خب مالک ثمن الان مجیزه، شما از مجیز نمیتوانید بیاد یه چیزی بگید آقا من زحمت کشیدم مال شما رو دزدیدم فروختم، به خاطر اینکه مال شما رو زحمت کشیدم دزدیدم فروختم پولشو بدید به من، معنا نداره. روشن این مسئله. و سیأتی فی مسئله جواز تطبع العقود للمالک تا
تتمت لذلك فانتظر. ما تو مسئله بعدی که ما میاد که مسئله تطبیق اون تطبیق عقود که از بعدیم عقود سلسله فار ادامه پیدا کنن، اونجا یه تتمه مطرح میشه که حالا در جایش باید گفته بشه. اما الان ما بیاییم بحث خودمون رو جاری بکنیم، بیاییم با مالکیت مالک حقیقی با اون مسئله رو حل بکنیم و بگوییم این اسنادهایی که افراد دارن به خودشون میدن، این اسنادها اشتباه در تطبیق و مفهوم انشاهایی که صورت میگیرد، انشا برای مالک است. مالک نزد خداوند متعال برای یک کسی تطبیق میشه، طرفین برای کس دیگری تطبیقش میکنن. با این دید اگر بخواییم مطلب حلش بکنیم، مثلا تا این بحثی که الان داشتیم، درست شخص مشتری عالم به غصبه، معذالک میگوید که من تو رو مالک بر سمن قرار دادم، توی فضولی غاصب رو مالک بر سمن قرار دادم، اما به چه حسابی میگوید من تو رو مالک سمن قرار دادم؟ به حساب اینکه جناب مشتری او هم آدم سرکشیه، طغیان بر شریعت داره، او هم ادعا میکند حالا که ایشون مال رو دزدیده، دمش گرم، عرضه داشته، مال رو دزدیده، پس مالک مال ایشونه. خب چنین ادعایی داره. مشتری رو میکنه به اون آدم دزد و میگوید من تو رو مالک سمن قرار میدم به اعتبار اینکه تو رو مالک مسمن میدانم. چون تو رو مالک مسمن میدانم، گردن کلفتی میکنم بر شاره و میگویم تو به خاطر دزدی مالک میشی. تو رو مالک مسمن میدانم، به این دلیل تو رو مالک بر سمن میگردانم. معنیش این. و در نتیجه با این دید دیگه اصلا تسلیتی مطرح نمیشه، ایشون رو بر سمن مسلط نمی کنن. داره مالک حقیقی رو داره بر سمن مسلط می کنن. ولی مالک حقیقی رو داره تطبیقش میده به این آقای دوز. دیگه با بیانی که ما داشتیم دیگه اینجا مشکل اصلا مطرح نمیشه و این سمن حتما باید بنابر اجازه برسه به مالک واقعی مسمن که همون مجیزه است و بیع بلا سمن هم پیش نخواهد آمد. اینم تا اینجا. شیخ رحمت الله علیه یه اشاره میکنن این بحثی که ما اینجا تا حالا مطرح کردیم، بحثمون در جاییه که ما میخواهیم بر اثر اجازه در بیع فضولی که میگوییم مصحح ماست و رو همین الان تمرکز داریم که اجازه بیعو درست میکنه، این اجازه نتیجهش انتقال سمن باشد به مالک مسمن که اجازه داده، به اون مالک قبلی. ما اینجا رو داشتیم بحث میکنیم. ثم اعلم ان الکلام فی صحت بیع الفضولی لنفسه غاصبا کان او غیره. حالا فضولی لنفسه یا عدوانن داره میفروشه یا جاهله و فکر میکنه مالک لنفسه داره میفروشه. انما هو فی وقوعه للمالک اذا اجاز. بحث در جایی که مالک وقتی اجازه میده برای او واقع بشه. یعنی چی؟ یعنی سمن قراره به مالک برسه. ما داشتیم بحث میکردیم. و هو الذی لم یفرق المشهور بینه و بین الفضولی البائع للمالک لا لنفسه. و اینجا هم گفتیم که فتوای مشهوره که بیع فضولی لنفسه درسته، کما اینکه بیع فضولی للمالک هم درست. اما کلام فی صحت بیع الفضولی و وقوعی لنفسه اذا صار مالک للمبیع و اجاز سواء با لنفسه او المالک فلا دخل له بما نحن فیه. یه فرض دیگری داریم که اون الان ما بررسی نکردیم، از بحثای آتیه، از بحثای فعلی نیست. اونم کجاست؟ اونم در جایی که قرار است بر اثر اجازه سمن به فضولی برسه. بر اثر اجازه سمن به فضولی برسه ما اینجا رو صحبت نکردیم. خب چطور میشه که زمان به فضولی میرسه؟ حالتی داره دیگه، مثل اینکه شخص مالک بعد از بیع فضولی بدون اینکه خودش اجازه یارت بکنه بمیرد و مال منتقل بشه به وارثش، که وارث همین فضولیه. این حالتش، یه حالتش اینه که هبه کنه به شخص فضولی، اینم یه حالتش. خب اینجا فرق نمیکنه، فضولی موقعی که میفروخت للمالک فروخته بود یا لنفسه فروخته بود. الان اگر بخواد اجازه بده، سمن میخواهد به فضولی برسه، چه نیتش هنگام بیع فضولی للمالک بوده یا لنفسه بوده، به هر حال سمن میخواد به ایشون برسه، مجیز خودشه نه اون مالک، مجیز فضولیه، سمن هم به ایشون میخواد برسه. این بحث ما فعلا مطرح نکردیم، فلا دخل له به ما نحن فیه، که اینجا صحبت نداریم، لان کلام هنا فی وقوع البیع للمالک. ما داریم جایی رو بررسی میکنیم که وقتی میخواد بیع اتفاق بیفته، ثمن برای مالک واقع میشه، منتقل به مالک بشه. و هنا که فی وقوعه للعاقد اذا ملکه، اونجا بستر اینه که برای عاقد وقتی خودش مالک شده بر اثر ارث یا بر اثر هبه، برای عاقد بخواد واقع بشه، اون یه بحث دیگه ایه. و من هنا یعلم ان ما ذکر و فریاز من ان بیع الفضولی نفسی باطل و نسب الا تذکره نفی الخلاف فی لیس فی محله. اینجا یک اختلاف خلطی شده برای مرحوم آصف علی طباطبایی. ایشون گفته که بیع فضولی نفسه باطله، بعد اینو نسبت داده به تذکره که نفی خلاف کرده، در حالی که اون بطلان بیعی که در تذکره مطرح شده مال جاییه که میخواهد بر اثر اجازه ثمن به غاصب برسه، او اونجا نفی خلاف شده، نه ما نحن فیه که میخواهیم بر اثر اجازه مالک ثمن به مالک برسه، این با اون یکی نیست. الا ان یرید ما ذکرنا، مگر اینکه منظور صاحب دیاز همین بحث بشه که ما اینجا مطرح کردیم، که یعنی چون فضولی نفس فروخته، ثمن هم میخواهد به فضولی منتقل بشه. اینو داره مطرح میکنه که میفرماید بر اثر اجازه ثمن به فضولی منتقل نمیشود. یعنی حالتی که فضولی فروخته و بعد او رو مثلا مالک شده مبیع رو و الان میخواد اجازه بده، اینجا رو شاید من به نظر خود صاحب دیازم در عبارتش احتمال داره که همینو داره میگه و همینم داره به تذکره نسبت میده، که اگه این دو باشه بله درسته، به تذکره نسبتی که داده درست نسبت داده، اما خب خلاف ظاهر کلام، اما ظاهر کلامش این نیست، ظاهر کلامش اینه که بحثش در اینه که مالک مجیز اجازه بده بیع فضولی رو و ثمن به مالک برسه نه به فضولی. سیاق بحثش اینو نشون میده که اینجا ادعای عدم خلاف از تذکره آوردن برای بطلان غلطه، چون تو این حالت تذکره حرفی ندارد که عدم بطلان برخلاف باشه، بلکه برعکس نظر مشهور اینه که صحیحه و با اجازه مالک ثمن به مالک میرسه. خب اینم تا اینجای بحث.